أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالت اليهود عزير ابن الله فقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يدافعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. چند جریان بر حکومت اسلامی تحمیل شده بود. یکی عزت کاذب اهل کتاب و ذلت مسلمین، دوم فقر. ذات اقدس اله بعد از نزول آیات براءت و دستور اجتناب از مشرکین در مسجد الحرام فرمود بان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله. اگر از نظر مسائل اقتصادی در حراسی و میمناکی خداوند از فضل خود شما را بینیاز میکند. چندین راه برای بینیازی مسلمین ارائه فرمود. یکی این بود که بسیاری از قبایل عرب ایمان آوردند یدخلون فی دین الله افواجا محقق شد. به جای مشرکینی که ممنوع الورود بودن این همه قبائل تازه مسلمان شده مشتاقانه به حرم آمدن برای طواف و برای انجام حج. اون کمبود مالی که اینا میمناد بودن برطرف شد. دوم مسئله عزت بی جای اهل کتاب مخصوصا یهودی ها بود که مسلمان ها تحت ذلت اونها بود. اون را فرمود اکنون که مکه فتح شده است و مسلمان ها کمن به کیفیت زیاد شدن که یدخلون فی دین الله افواجا با اهل کتاب هم مبارزه کنید. اینهایی که عزیز بی جهت بودن به شما را تحقیر می کردن هم جزیه بپردازن که اون مشکل مالی شما حل بشه که به این خفتم عیلتا فسوفه یغنیکم الله و هم اون ذلت شما به عزت تبدیل بشه. این جزیه مقداری از مشکلات مالی شما مسلمان ها را حل میکنه. ثروت هم دست همه یهودی هاست. اینا اگر حاضر به قتال نیستن و اسلام را نمیپذیرن لااقل مقداری سرانه بدن که شما مشکل مالیتون حل بشه. و عزت بی جای اینا که اخذت هل عزت و بالعز این هم به ذلت تبدیل میشه. اون تفاخری که اینا داشتن تنزل کنه، این تکاسلی هم که داشتن تنزل کنه یا تا یه تعدیل قابل قبولی در حجاز ظهور بکنه. برای اینکه شما هم گرفتار فقر مالی هستی هم سالیان متمادی تحقیر شده. البته وقتی اقلیت‌های دینی نه اون خطر تکاثر ثروت داشته باشند نه اون خطر تفاخر را، حوزه اسلامی هم نه در فقر باشد نه در حقارت، دیگر حکومت اسلامی اگر جزیه خواست بگیرد دیگر لازم نیست که انید به هم ساغرون باشد. البته مسئله الاسلامی یعلو لا یعلو علیه محفوظ هست، ولی این حکم از سنخ قضایای خارجی است نه حقیقیه. یه وقت است که فرماد اهل کتاب حکمشون این است، یه وقتی به رهبر الهی دستور میدهد که با اینها مبارزه کنید، مقاتله کنید، حتی یه اطول جزیه هم یدن هم ساغرون. بنابراین اگر از همون اول اینها یک تعادلی داشته باشند چه در مسئله ثروت چه در مسئله حیثیت های سیاسی و مانند آن، دیگر تا کنون تغییر نمی کردن که الان تغییر ببینن. البته اون این اکرمکم عند الله اتقاکم سر جاش محفوظ است، اون حرمت به کرامت انسان و با تقوا سر جاش محفوظ است، اون عزت معنوی مسلمی سر جاش محفوظ است، اما این حد اقل را که باید داشته باشند دارند. پس بنابراین این دو محظوری که در صدر اسلام علیه مسلمان ها بر اینا تحمیل شده بود، اون با این حکم برطرف می شود که فرمود این خفتم عیلتن فسوفه یعنیکم الله من فضله، یکی از اون راه ها یدخلون فی دین الله افواجاست، یکی از اون راه ها هم حتی اطول جزی انجلین و هم ساخرون است. اون عزت از دست رفتن برگشت. در حجاز مشرکین یا مسلمان شدن که فی اخوانکم فی الدین، یا مسلمان نشدن که انما المشركون نجس فلا یغرب المسجد الحرام بعد عامین هذا، این تصغیر و تحقیر اونهاست. منده تفاخر بیجای یهودی هایی که در حجاز به سر می بردن و احیانا مسیحی هایی هم که در اون منطقه زندگی می کردن، اون را هم با این یعطل جزیتن یدن و هم ساغرون سرکوب کردن. پس بنابراین بعد از فتح مکه هم اون عزت از دست رفته برگشت و هم اون فقر تحمیل شده به غنا تبدیل شده است. برای اینکه اینا یا مسلمان شدن که فی اخوان کن فی دین، یا اگر مسلمان نبودن مشرک بودن که با تازیانه انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام تنبیه، یا با تازیانه حتی یعطل جزیتن یدن رو هم ساغرون متنبه شده. خب دلیل این مسئله که چرا اینها به اون خدای واقعی ایمان ندارن، به قیامت راستین ایمان ندارن، این است که قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. این که در آیه قرآن فرمود من الذین اوتوا الکتاب، این ناظر به همون بخشای پایانی سوره مبارکه اعراف است. فرمود به این که این یهودی ها، این مسیحی ها، اینا کاملا از اسرار آسمانی درباره پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تایت و سنا با خبرند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأعمال التي كانت عليهم. خب این رو در تورات یافتن، در انجیل یافتن، و مع ذلك عالما آمدا لا يدينون دين الحق همین الذين اوتوا الكتاب اشعار الامه. خب این که فرمود وقالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، همونطوری که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه پیش مسیح ها خیلی محترم است، البته حضرت عیسی سلام الله علیه شهرت جهانی دارد، پیش ماها اگر محترم تر از پیش مسیح ها نباشد کمتر نیست. ما به عظمت او، به نبوت او، به رسالت او، به اولوالعزمی او ایمان داریم و در همه این مراکز رسمی ما وقتی عرض ادب می کنیم از آدم سلام الله علیه شروع می کنیم تا وجود مبارک عیسی سلام الله علیه می رسیم، عرض ادب می کنیم، بعد اون امام را زیارت میکنیم، به ما اینجور دستور دادن. لاشن در حد یک احترام معقول بدون افراط و تفریط. عزیر هم که اونها به عنوان عذرا یاد میکنن پیش یهودی ها و همچنین بود پرسا خیلی محترم است، میگن عزیر باعث حفظ دین یهود شد بعد از جریان های تلخی که بر یهود تحمیل شده است، هم قبل از جریان بخت نصر هم خود جریان بخت نصر. اون تابوتی که تورات در اون تابوت بود از دست اینها گرفته شد، رخت بربست و دیگه توراتی نموند در دست یهودی ها. بعد از مدت ها عزیر همه اینا به ادعای یهودی ها همه اون چرا که در تورات بود این از حفظ برای مردم انشاء کرده است و گفته است به تورات را احیا کرد. با احیا کردن تورات دین یهودیت احیا شده است. بسیاری از احکام منهاج و شریعت مسیحا مطابق با هم اون منهاج و شریعت وجود مبارک عیسی سلام الله علیه است، گرچه در بخشی اختلاف دارند و اگر اون تورات احیا شده است، در حقیقت بخش وسیعی از احکام و حکم مسیحیت در احیا شده است. این حرفی است که اونها دارند، لذا برای اونها عزیر خیلی محترم است و تعبیر ابن الله را هم در بار او دارند. اما حالا تا چه اندازه این سخن درست است؟ آیا همه تورات بود که عزیر احیا کرد و از حفظ برای اونها انشا کرد، یا همون ده فرمان بود و سایه‌های دهگانه بود، یا بخش از مسائل اخلاقی بود و مانند آن؟ لذا این توراتی که فعلا در دست یهودی هاست، استنادش وجود مبارک موسی کریم به نحو تواتر نیست، یه استناد قطعی نیست. چون که احیای عزیر همه مسائل تورات و احکام و حکم تورات را هم یقینی نیست، البته یه بخشی روشون حفظ داشت و از حفظ خون برد. به هر تقدیر پیش یهودی ها عزیر خیلی محترم است که از او به عنوان ابن الله یاد کرده. الان اگر یهودی ها بگوین عزیر ابن الله است، یا مسیحی ها بگوین عیسی ابن الله است، بعد از اینکه ائمه علیهم السلام آیات قرآنی را مکرر با آنها در میان گذاشتن، احتجاج کردن، مناظره کردن، بنوبت فیزیکی و فرزندی ظاهری را نفی کردن، اینا را جز صفات سلبیه خدا دانستن، سوره بارک اخلاص و توحید را لمبیر بلندورت را خوب معنا کردن، تفسیر کردن، دیگر کسی شاید پیدا نشود صاحب نظر باشد و بنوبت عزیر برای ذات اقدس اله یا بنوبت عیسی سلام الله علیه برای ذات اقدس اله به این سبک عادی معمولی قائل باشد. مطلب دیگر این است که در اون روز این سخن قطعی بود، یعنی گروهی از یهودی ها و گروهی از مسیحی ها به بنوبت عزیر و مسیح معتقد بودند، وگرنه صریحا اگر قرآن بفرماید قالت الیهود کذا قالت النصارا کذا و اونا هیچ اعتراض نکنن، نشانه آن است که این حرف باید و مسلم بوده، وگرنه یقینا اعتراض میشه. در حد پیغمبر توی معجزه‌ای درباره این دیدن که بعد از مدت‌ها دوباره مثلا حیات پیدا کرد و اون چرا که در دسترس دیگران نبود او از حفظ خونده است، میگن لابد این حیات جدیدی که عزیر پیدا کرده است نظیر حیاتی که عیسی مسیح دارد، به نوبت الهی وابسته است. وجود مبارک موسی را جریانش رو همونطوری که قرآن نقل کرد، اونم نقل کردن مادری داشت، پدری داشت، کودکی بود، همش مشخص است. خب مطلب دیگر این است که این فکر عامه یهود نبود که همه یهودی ها بالاجماع بگوین عزیر ابن الله است، یا همه مسیحا به اتفاق بگوین عیسی ابن الله است، نه. لکن قرآن این حرف را به یهود و به مسیحی اسناد. مشابه این کار در بحث های دیگر گذشت. و سر صحت این بلند استادها آن است که اگر یک روشی را یا یک منش و بینشی را گروهی از مردم یک شهر یا یک امت معتقد باشد و دیگران با سکوت اون را امضا کنند، این حرف را می شود به اون امت و مردم و شهر اسناد داد، زیرا اگر اونها ناراضی بودن خب نقد می کردن. از این که همه ساکت شدن معلوم می شود مرضی اونها است. نظیر این که فرمود وقت خوفت نزن لا تصیبن للذین ظلموا منکم خاصه، در اونجا این بحث مطرح شد که اگر یک فتنه پدید آمده است، آتشش دامنگیر فتنه‌گران محض نیست، دامنگیر دیگران هم خواهد شد. اونجا ثابت شد به این که اگر یه عده آتش بیار معرکه بودن در صدد روشن کردن آتش فتنه بودن و عده دیگر آلمن آمدن ساکت بودن و تماشاکی صحنه بودن، وقتی آتش افروخته شد دامن اون تماشاکی ها را میگیره، چون امر معروف واجب است، نهی از منکر واجب است، جلوگیری فتنه واجب است. اگر کسی آلمن آمدن فتنه را ببیند و ساکت بنشیند، اگر آتش فتنه روشن شد دامنش این تماشاچی های بی تفاوت را هم می گیرد. وقت در فتنه تن که لا تصیبن الذین لبدوا منکم خواسته. اینجا هم این فتنه عزیر فرزند خداست و اون فتنه فرهنگی عیسی فرزند خداست هم در بین یهودی ها هم در بین ترساها رواج داشت. یهود وقتی ببیند در بین اونها این فتنه بنوبت پدید آمد و ساکت باشد و رد نکند، نصارا وقتی ببیند در بین اونها فتنه بنوبت عیسی طرح می‌شود و قیام نکند، نقد نکند، رد نکند، معلوم می‌شود که با سکوت امضا کرده است. لذا مصحح پیدا می‌کند، می‌شود که این حرف را به همه مسیحی‌ها یا به همه یهودی‌ها اسناد داد و گفت که یهود می‌گوید عزیر ابن الله است، مسیحی‌ها می‌گویند عزیر ابن الله است. این سر اسناد این دو تا فتنه به این دو امت. قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. چون بعدا این حرف پیش آمد، اگرم بود اعتراض می کردن، دونست که در زمان خود هست عیسی، وجود مبارک هست عیسی، صریحا برخورد کرد و اعتراض کرد و اعتراض اینها را ذات اقدس اله در قرآن کریم نقل کرد. این صحنه هست که عیسی و افهمون ان اعبدوا الله ربی و ربکم، خدا را عبادت کنید که هم رب من است هم رب شماست، من مربوب خدا هستم همونطور که شما مربوب خدایی و من مخلوق خدا هستم همونطور که شما مخلوق خدایی. و حضرت عیسی سلام الله علیه جلو اونها را گرفت. اون مال جریان قیامت است که ذات اقدس اله در قرآن ای را نهانی کرده است، چون مسیحی های اصل نزول قرآن به صورت صریح می گفتن عیسی ابن الله است. می فهمد ما در قیامت از عیسی مسیح سؤال میکنیم که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، عرض میکنه تو منزه از آنی که فرزند داشته باشی شریک داشته باشی، منم هرگز یه همچه حرفی نزدم، تو هم میدونی من همچه حرفی نزدم، من جز امر تو چیزی رو به مردم ابلاغ نکردم. برگزاری این صحنه که در قیامت برگزار میشود ولی در قرآن کریم در بخشای پایانی سوره مبارکه مائده اون را ذکر فرمود، برای آن است که معاصرین نزول قرآن بدانند که این کار اشتباه است. آیه 116-117 سوره مبارکه مائده این است: و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. اون چی که در قیامت میگذرد قرآن کریم اون را بازگو شد تا حجتی باشد علیه مسیحی‌های اصل نزول قرآن. هر کدام از اینها در اصل خودشون شبهه‌ای پدید آمده بود حتما برای رفع نفی او اقدام میکردن. ذالک قولهم به افواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یفکرون. یهود چند تا مشکل مادی داشت. از یه طرفی قرآن کریم از تو نقل کند که ید خدا مغلوله است، قالت الیهود ید الله مغلوله. اینا که ذات اقدس اله در قرآن فرمود من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، اینا از قرض الحسنه خیال می شدن که دین الهی نیازمند به دیگران است، خدای سبحان محتاج دیگران است. اینا نه از فرهنگ محاوره با خبر بودن نه به اهل بیت علیه السلام مراجعه می کردن. به همین ظاهر بسنده کردن، گفتن ظاهر قرآن این است که به خدا قرض الحسنه بدی، پس معلوم شد خدا فقیر است و نحنو اغنیا، معلوم شد دست خدا بس دست دست ما بازه. قالت الیهود یدو الله مغلوله قلت ایدیهم بلو ایلی ما قارو بل یده هم ابسوتتان حدید رفن قارو ان الله فقیر و نحنو اغنیا. اینا نمیدونستن که اولا تمام کارهایی که انسان انجام میدهد اگر سبقه عبادی داشته باشد قرض الحسنه است، گاهی قرآن کریم برای تشویق تعبیر بیع و شرا میکنه، گاهی تعبیر اجاره و استیجار میکنه، گاهی تعبیر قرض میکنه. اونجا که فرماید ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، سخن از بیع و شراست. پس تبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مانند آن معلوم شود که انسان موجر است، خود را اجاره داده است به ذات عقد فعله، مستاجر است و انسان را عجیز کرده است و در او عجز میدهد. و در این گونه از موارد که سخن از قرض الحسن دادن خداست، چون قرض غیر از دین است، قرض عقد است، ایجابی میخواهد، قبولی میخواهد نظیر سایر عقود لازم. و دین عمی از قرض است. گاه انسان مال کسی را طلب کرده یا نسیه خریده یا امانتی پیشش بوده عمدن طلب کرده، مانندان حالا مدیون است. البته قرض هم یکی از مصادیق دین است، ولی دین چیز دیگر است، قرض چیزی دیگه، کاملا بینشون در فقه فرق است. یک عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط خاصی دارد و ربا هم تو قرض پدید می آید. خب پس گاهی تعبیر بیع است، گاهی تعبیر به اجاره است، گاهی تعبیر به قرض است. در هر موارد هر کدام از این عناوین سگانه یاد شده با یک نکته همراه است. ذات اقدس اله برای اینکه هم که تفکر یهودیتی در کسی پیش نیاید، سوره ای که در اون سوره از قرض الحسنه سخن به میان می آورد، اون سوره ها را مصدر می کند به تسبیح. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. قاری قرآن وقتی وارد این سوره مبارکه می شود، اول با تسبیح وارد می شود، یعنی سراسر جهان امکان ذات اقدس را از هر نقص و عیب تنزیه و تقدیس تکریم کند. او هیچ نقصی ندارد، او هیچ عیبی ندارد، او هیچ نیازی ندارد. وقتی صدر سوره با تسبیح شروع شد، اونگاه انسان می فهمد اینکه اگر وسط سوره یه آیه آمده و دلالت میکنه برای اینکه قرض بدید، این قرض به این معنی نیست که معذرالله ذات اقدس اله احتیاج دارد و فقیر است یا الان دسترسی ما ندارد، حتما معنی خاص خودش دارد. چون در تلیعه سوره که منزل دالان ورودی محتوای سوره است، ذات اقدس اله از هر نقص و عیبی تنزیه شده. خب فرق نقص است، حاجت نقص است، کمبود نقص است، نداشتن یا دسترسی نداشتن هر دو نقص است، ولی در تلیعه سوره همون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب چه یه قرض الحسنه؟ قرض الحسنه مصطلح نیست، یعنی انسان که نماز میکند در قرض الحسنه میدهد، روزه میگیرد در قرض الحسنه میدهد، تمام کارهای خیر قرض الحسنه است. چه این که از یک طرف بی صادق است، از یک طرف اجاره صادق است، از طرف قرض الحسنه صادق است. البته مصداق روشن قرض الحسنه همین اعطای مالی است. اگر کسی مالی را در راه ذات اقدس اله صرف بکند، مثل که به خدا قرض الحسنه داده است. و اگر با برادر ایمانی عقد قرض الحسنه را برقرار بکند، گویا با الله طرف قرار داده است. این معارف بلند قرآنی که نازل می شد و یهود از درک این معارف عاجز بود، می گفت نحن اغنیا، یا ید الله مغلوله، ما دستمون باز است و دست الله بسته است، که آیه نازل شده است که قلت ایدیهم. خب اونجا هم همین طور است. اونجا هم اگر همه یهودی ها این فکر می کردن، اسناد قلت ایدیهم به جامعه یهود درست بود. قالت الیهود ید الله مغلوله، قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. و اگر جامعه یهود به این فکر مبتلا نبود، گروهی از اونها به این فکر مبتلا بودند، ولی دیگران در منظر اونها این فکر قرار داشت، اونا میشنیدند و با سکوت امضا میکردند. در چنین فضایی هم میشود به امت یهود اسناد داد که اونها میگویند ید الله مغلوله. مطلب دیگر این است که ما در درجه اول در این گونه از بحث ها باید اون مطالب اصیل قرآنی که سراسر اصل است رو بررسی کنیم. یک، روایات صحیح و معتبری که وسیله اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است ارجاع بکنیم. دو، تا تاریخ مدبب متقن را هم ارزیابی بکنیم. سه، تا گرفتار اسرائیلیات نشیم. چهار، این اسرائیلیات تو بحث های عادی یه مفسر رو رها نمی کنند، چه رسد تو بحث هایی که مربوط به خود یهود است، مربوط به حیثیت و کیان یهودی است. اونا حرف هایی در باره عزیز دارن، در باره وجود مبارک مسیح دارن. ما اگر از اون سر راه قبلا این مسیر را طی کرده باشیم، دیگه به دام اسرائیلیات اینا نمیافتیم. ذالک قولهم و افواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یفقهم، که مشابه تشابهت قلوبهم قبلا داشت. با 3-4 آیه این را تقریر میکند که چگونه اینها شبیه کفار قبلی هم به بیراه می روند، از راه اصلی بازداشت شدند. و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، اونها حرف احبار و رهبانشون را مقلدانه گوش میدن و حرف وحی الهی را که محقق است باید محققانه بپذیرن نمی پذیرن. در باره عیسی هم همینطور است. با اینکه جریان مسیح را ذات اقدس اله به خوبی تحلیل کرد و جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم به خوبی تحلیل کرد، ولی معذالک اینا به دنبال حرف هبر و راهب خودشونن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که این رژیم ارباب رعیتی فرهنگی فکری که در سوره مبارک آل عمران بحث شده بود برای نفی همین گونه از مسائل است. آیه 79 سوره آل عمران این بود: ما کان من بشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. فهود هیچ پیغمبری برای او سزاوار نیست، به او نمی رسد که این کار را بکنه. این حق را اصولا ندارد که ذات اقدس را به او کتاب و حکم و حکمت و نبوت عطا بکند یا حکومت و داوری عطا بکند، بعد او به مردم بگوید که حرف منو گوش بدید. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، که مردم را به خود دعوت بکند، که مردم بشن رعیت فکر او، در حالی که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. همه انبیا همینطورند. این اختصاصی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد، منتها این کامل است. هر پیغمبر از اون جهت که پیغمبر است ما ینطق عن الهوى. الحمدلله.